وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك من نکر فضلک با نام یاد خدا و امید بفاند رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. اون الخالق و فی انفسهم فصبر ما بینه و فی اعینهم. فراز دیگری از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در خطبه پارسایان. ارتباط این فراز به فراز سابق و پیشتر از این به این است که گفتیم در فراز قبلی اشتیاق ویژه‌ای اهل تقوا و پارسایی به نعمت‌های ابدی و ازلی الهی و به بهشت داشتن و خوفی نیست و خوفی بی حد و اندازه نیست از او. اگر کسی خداوند را و نعمتهای او را چنان ببیند، چنان مشاهده کند یا چنان بدان ایمان داشته باشد که چنان شوق و خوف و ترسی در او ایجاد شود، شاید بتوان گفت که نتیجه آن دیدگاه یا آن شوق و آن معرفت این است که عظمت خداوند بر او آشکار خواهد شد و هرگاه عظمت خلق بر او آشکار شد عظمت خدا بر او آشکار شد حقارت و کوچکی خلق نیز نتیجه اون خواهد بود. بنابراین این فراز به نحوی نتیجه فراز قبلی باشد. البته می توان به طور مستقل نیز باشد. یکی دیگر از ویژگی های پارسایان این باشد که خدا برایشون بزرگ است و غیر خدا برای اونها کوچک. یادآوری دو نکته لازم هست. اول اینی که اشتیاق رسیدن به رحمت الهی و خوف و ترس از عظمت الهی کمال و تمام نیست یا تمامیت انسان به این نیست. این یکی از کمالات است و از کمالات میانه راه است. یعنی کسانی که در مسیر به سوی منزل خوف است و ترس، که البته اگر این خوف کامل باشد و تمام باشد، اشتیاق هم همراه اون هست، رجا هم همراه اون هست، ولی در این حال جمع دیگر از بندگان خدا هستند که در این حال که خوف دارند، خوف و عنوان نشان نهایی و وسیله اونها نیست. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که هر کسی توانایی فاصله گرفتن از زمین یا طبیعت یا نفس مشترک را داشته باشد میتواند به خوف دست یابد. پس اگر ابلیس لعین گفت اینی اخاف الله رب العالمین و واقعا به مقام خوف رسیده بود، نه اینکه دروغ بگوید یا در مقابل خدا دروغ بگوید، اینکه فاعلیت را میفهمید، انحصار فاعلیت را میفهمید. اینها همین نکاتی است که درست است، هم خود گفته است و هم قرآن بیان کرده است و هم درست است، شکی نیست، قابل تجربه هم هست، میتوان آن را فهمید. این که گفته است خلق خدا در عصیانشون خائف نیستن و من در عصیانم خائفم، این هم درست میگوید. اما این خوف مقام تام نیست، اگر مقام تام بود ابلیس لعین مأمور به سجده نمیشد، حتی به همین امر تشریعی یا امر ارشادی هم مأمور نمیشد. مأمور شدن ابلیس به این معناست که تمام نیست، چون تمام نیست باید در مقابل انسان کامل که تام و تمام و کامل هست باید تسلیم باشد. ابلیس هم در این مرتبه هم تام و تمام تسلیم است، تسلیم در مقابل انسان کامل برای او حاصل شده است، برای همین است که نه آنها را وسوسه می کند، نه آنها را اغوا می کند، نه آنها را می لغزاند و نه هیچ یک از این کارهای دیگر را، و نه حتی مقام آنها را انکار می کند، موقعیت آنها را انکار می کند. این هم نیست. مضمون زیارت جامعه کبیر را ملاحظه فرمایید که تمام گردن کشان عالم که بزرگترینشون ابلیس بود، در مقابل ولی کامل و انسان کامل تسلیمند و خاضعند و فروترند و از خود هیچ ندارند. نسبت بین انسان کامل و دیگران حتی شیاطین و ابلیس ها نسبت مولا به بنده است، و همین خاطر است که جنبه های بندگی رو رعایت میکنن و هیچگاه از امرها تخطی نمیکنن. آنچه را که اونها سرباز میزنن این همراهی کثرت با وحدت است، یعنی همراهی انسان های غیر کامل، انسان های ضعیف، انسان هایی که به نوعی درجات یا شرک و آلودگی رو دارن، اینها در مقام وحدت انسان کامل همراهش هستن، و چون همراهش هستن او در عین حال که عین تمام، عین پاکی، عین طهارت و مانند اونها هست، اما لوازمی همراه او هست که در مقام کثرت اینها عین شرکن، عین آلودگی هستن، به این خاطر است که سجده نکرده است. و الا مثلا سجده بر امیر المؤمنین را او از ازل طالب بود، تا ابد هم طالب خواهد بود. به این معنا نیست که اگر او کفران کرده است از مقام انسان کامل یا از پناه بر خدا، از مقام ولایت الهی خارج شده باشد، چنین نیست. برای همین است که حتی اقوای خیش را نیز به خدا نسبت میدهد، اگرچه این نادرست است، ولی در این حال آن گونه که ما فکر میکنیم که نادرست است نادرست نیست، یعنی اینکه ما خیال میکنیم که اختیار رو انکار کرده است و مانند اونها، اینا نیست. پس بنابراین مقام خوف و شوق یا خوف و رجا این دو عالی ترین مقام انسان نیست. بنابراین اگر کسی به این مقام دست پیدا کند به کمال مطلق خویش دست پیدا نکرده است، یکی از منازل بین راه است، یکی از منازل میانه راه است، حتی به مقصد هم نزدیک نیست. به تعبیر دیگر بر فرض که خوف و رجا مطلوب باشد، کامل باشد، خوف و رجا یا شوق و خوف، این از منازل میانه و بین راه اهل بدایت است، نه اهل نهایت. کمال اهل بدایت این است که این منازل و قدم ها و درجات مخصوص اهل بدایت رو طی کنند تا خود را به اهل نهایت برسانند و اونجا تسلیم باشند. هر جا که اهل نهایت رفتن او هم در ذمن ذیلشان باشه. چنین چیزی، چنین امری، یعنی رسیدن به مقصد اهل هدایت و تسلیم شدن در مقابل اهل نهایت، این کمال ویژه است. و این را تصاویری که ما داریم در بارش صحبت میکنیم که اشتیاق و بهش دارن و خوف از عذاب الهی دارن، در میانه راه هستن، به پایان راه نرسیدن. خب اول خالق و فی انفسهم، این نکته بود. این نکته دیگه هم خواستم خدمتتون عرض کنم که داشت فراموشون میشد، این که جمعی از بندگان خدا این چنین هم که خدا در نفسشون، در جانشون عظمت دارن، غیر خدا در نفسشون یا در چشمشون عظمت ندارد، حقارت دارد. این هم از ویژگی پارسایان است، یعنی از ویژگی کسانی که تمام کمالات رو به دست نیاوردن، اگرچه نسبت به بسیاری از مردمان صاحب کمالات بسیار هستند. بدین خاطر که اگر کسی به مقام ویژه انسانی دست پیدا کرده باشد، یعنی اون مقامی و منزلتی رو که انسان استعداد رسیدن به آن رو دارد، اگر دست پیدا کرده باشد، ثمره و نتیجهش این می شود که حق در نفسش و نگاهش عظمت دارد، خلق نیز در نفس و نگاهش عظمت دارد. همچنانی که در مقابل خدا لا اله الا الله میگویند، در مقابل خلق خدا نیز هیچ سخنی که نشان دهنده خلاف و تخلف از این لا اله الا الله باشد نخواهند داشت. به تعبیر دیگر، کسی که مقام نهایی امکانی دست پیدا کرده باشد، یه مقام وجودی هم هست، اون جداگانه است که ارتباطی با هیچ یک از بحث‌های ما نه اینجا و نه جای دیگر ندارد، ولی اونی رو که مربوط به این میشه اینه که انسان یک مقام کمال امکانی دارد که در این مقام جز لا اله الا الله نمیبیند، جز لا اله الا الله نمیشنود. بنابراین هم ذکر خودش لا اله الا الله هست و هم ذکر خلق برای اون لا اله الا الله هست، اگرچه به ظاهر زبانشون، واژگانشون، مفاهیم زبانی و بشریشون به گوش ما معنای دیگری دارن، ولی این برای اونها اینگونه نیست. و همین خاطر از اون ذکر شریف امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در جنگ صفین و مانند اونها که مضمون و مفادش تعابیر مختلفی است از همین لا اله الا الله، یعنی این که اون تعبیر دیگری که امیر مؤمنان فرمودن که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، این ویژگی انسان کامل است، یعنی به هر چی نگاه کردن اولش لا اله الا الله بود، وسطش لا اله الا الله بود، آخرش لا اله الا الله بود، درونش لا اله الا الله بود، بیرونش لا اله الا الله بود. وقتی اینجوری شد یک حقیقت بیشتر نیست تا اینکه یکی عظیم باشد، یکی حقیر باشد، یکی کبیر باشد، یکی صغیر باشد، یک حقیقت که دیگر نمیتواند دارای جهات متعدد و مختلف متضاد باشد، یک حقیقت واحد است که اگرچه در مظاهرش این چنین است که خلق است، که ممکن است، که ضعیف است، که فقیر است و مانند اون، ولی همین فقیر رقیقه آن غنی است، همین ضعیف رقیقه آن قوی است و همینطور. بنابراین جمعی از بندگان خدا اینجور هستند که خدا در نفس آنها و در جان آنها عظیم است، خلق هم در جان و نفس آنها عظیم است. نه اینکه خلق چیزی غیر از حق باشد و عظیم باشد تا منتهی به شرک و کفر شود که دو عظیم وجود داشته باشد. یک عظیم وجود دارد که به چشم ما گاهی سنگ می آید، چوب می آید، انسان می آید، چنین و چنان می آید، به چشم دیگری همه فعل می آید، فعل فاعل می آید، و چون فعل از مراتب فاعل است، بیرون از فاعل نیست، درون فاعل هم نیست، حقیقت فاعل است، البته به تعبیرهای اصطلاحی رقیقه فاعل است، یعنی غیر فاعل نیست. بنابراین آنچرا که به چشم ما خلق است به چشم دیگری حق است. به تعبیر دیگری، به تکرار دیگری، همه خلق، همه موجودات، همه عالم هستی دو جهت دارن، یک جهت خلقی دارن، یک جهت ربی دارن، همه اینها وجه الله هستند. وقتی کسی به حقیقت خلق که می نگرد وجه الله هست، وجه الله عظیم است، پس خلق عظیم است. برای همین است که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که به همین خاطر است که راه رسیدن به حقیقت حق، راه رسیدن به کمال مطلق و کمال نامتناهی عبارت است از نماز و خدمت به خلق. این خدمت به خلق در عرض نماز هست، همتای نماز هست، جدای از نماز نیست. یعنی این گونه نیست که اول نماز بخونید آنگاه عبادت به خدمت به خلق کنید، چنان که این گونه هم نیست که اول خدمت به خلق کنید آنگاه عبادت کنید. دو امری است که در واقع یک حقیقت است و اون عبارت است از توجه به وجه الله. توجه به وجه الله گاهی توجه مربوط به وحدت اوست، گاهی توجه به جنبه های کثرت اوست. این جنبه های کثرت هم وجه الله هست، اون جنبه وحدت هم وجه الله هست، ما که غیر از وحدت به چیزی دسترسی نداریم، ببخشید غیر از وجه و جنبه های کثرت که دسترسی نداریم، و همین خاطر است که اگر به خدا هم نگاه میکنیم داریم به وجه خدا نگاه میکنیم، نه به ذات خدا و حقیقت خدا، کنه خدا، مقام غیب خدا. هرگاه به خلق هم نگاه میکنیم اگر استعداد شایستی داشته باشیم اونم به وجه خدا نگاه میکنیم. پس حوزه و قلمرو نگاه بشری وجه الله است. این وجه الله هم در نماز ظهور پیدا میکند و هم در خدمت به خلق ظهور پیدا میکند، چون در هر دو ظهور پیدا میکند، هر دو اصلا هر دو رکنن برای رسیدن به کمالات شایسته یا برای رسیدن به فعلیت استعدادها و کشش‌ها و توانایی‌ها و مانند اون. بنابراین اگر بخوایم خیلی کوتاه و مختصر بگیم که خلق خدا بر دو دستن، یک دسته این چنینن خدا برایشون بزرگی است، خلق خدا برایشون کوچک است. دسته دیگر کسانی هستن که خلق خدا برایشون بزرگی است، خلق خدا هم برایشون بزرگی است، چون خلق خدا جدای از خدا نیست، غیر از خدا نیست، عطای خداست. عطا و معطی دوتا نیستن. ظهور یکی از ویژگی های معطی می شود عطای او. هبه ایست از اون وهاب مطلق. هبه و وهاب دو چیز نیستن، یک حقیقتن، اگرچه یکی به خاطر ابزار ادراکی محدود ما محدود دیده می شود، اون دیگری اصلا دیده نمی شود، اصلا قابل فهم نخواهد بود. بنابراین اگر عطاست، اگر هبه است، اگر بخشش است، اگر فضل است، اگر فعل است، هیچ کدام از اینها از اصل خیش و مبدع خیش جدا نیستن. پس بنابراین یک دسته از خلق خدا هستن، از بندگان خدا هستن که اینها به تمامیت رسیدن. خلق خدا در نظر اونها عظیم است، خود خدا هم در نظر اونها عظیم است، هر دو عظیم هستند. این مفهوم و مفاد و محتوای دعای امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه در ماه مبارک رمضان همین است. اینی که اللهم اینی اسالک من جمالک و اجملی، خدای جمالت را میخواهم، اونم بهترین و جمیلترین جمالت را میخواهم. مگر خدا غیر از جمال اجمل چیزی دارد؟ خدای من بهاءت را میخواهم، بهای ابهاءت را میخواهم. مگر خدا غیر از بهای ابها دارد؟ ندارد. من مثلا علمت را میخواهم، علم انورت را میخواهم، مگر خدا علم غیر انور دارد؟ ندارد. عزتت را میخواهم، عزت بیمانندت را میخواهم، مگر خدا غیر از عزت بیمانند دارد؟ ندارد. نورت را میخواهم، عنایت هر چرا که میطلبم خوبش را میطلبم، خدا غیر از خوب ندارد. بنابراین این مسیر رفت آمد که بهترین را همه بهترین هم، کاملترین را همه کاملترین هستن. من کاملترین رو میخواهم در حالی که همه کاملترین هستن. اون چرا به خدمت این دسته از خلق و خدا وقتی با خدا که سخن میگن مضمون و محتوای سخنشون همین است که خدمت ناز کردن. و تا زمانی که این چنین نگاهی به عالم هستی، به خدا، به خلق خدا، به انسان، به غیر انسان تحقق پیدا نکرده باشد، یقین داشته باشید که مناجات ظهور پیدا نمی کند. مناجات عبارت است از سخن گفتن با خدا، سخنی که خلق تا به تحمل شنیدنش رو ندارد، تا به تحمل فهمیدنش رو ندارد، به همین خاطر است که از او پرهیز می کند. آنچرا که مثلا بفرمایید که در زبان حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه گفته شده ذکر شد، اون چرا که در زبان دیگر انبیا بیان شد که به ظاهر نوعی تحاشی، نوعی انکار و مانند اون وجود داره، اینها بدین خاطر باید حاشا کرد و کلا کرد و باش مخالفت کرد که خلق تا به تحمل شنیدنش رو ندارن. بنابراین اگر اون بنده خدا گفت تو کجایی تا شود من چاکرد، خلق نباید چنین بگوید. اما اگر کسی اهل مناجات باشد همه چیز میتوان گفت. وقتی خدا خودش ساقی است، وقتی خودش رازق است، وقتی خودش زارع است، وقتی خدا خودش منشی است، چه ایرانی دارد که خودش شبان هم باشد؟ چنان که در روایات هم هست، هرگاه بنده از بندگان خدا از دستورات تشریعی خدا جدا میشود، آنقدر برای او دل میسوزاند که شبانی از جدا شدن گوسفندی از رمه اش دل میسوزاند. و خود خدا شبان است. و مگر میشود کسی شبان باشد، چارق نداشته باشد، و قول مولوی پاتاق نداشته باشد؟ امکان پذیر نخواهد بود. پس البته اون مراتب پایین خلق رو دیگه مورد بحث ما نیست، که جمعی دیگر هم هستن که خلق در نظرشون عظیم است و خدا عظیم نیست، اون مورد بحث نیست. ولی این دو دسته از بندگان و خدا رو که ما داریم، این دسته اولشون، مرتبه اولشون پارسالان هستن که خدا عظیم است، غیر خدا کوچک است، ضعیف است و چیزی به حساب نمی آید. عظمت خدا آنچنان وجودشون رو گرفته، حالا به تعبیرهای عرفی چنان دلشون رو پر کرده که جا برای غیر باقی نمونده است. اینا علتش این است که چون دیگران را غیر میپندارند، غیر در اینجا جا ندارند، خانه را آنچنان به صاحب خانه تحویل دادند که اغیار و بیگانگان را در این خانه راه نمیدهند، چون دیگران را اغیار و بیگانه میبینند و میدانند. و این نقص است، ولی نقص است نسبت به اولیاء کامل و انسان کامل و مخلصین، اما نسبت به ما که نه خانه میشناسیم نه صاحب خانه میشناسیم نه غیر میدانیم نه بیگانه، هر مخلوط در هم بر هم هست، برای ما اینها بسیار کامل هستند. به همین خاطر از متقین هستند، پارسایان هستند و مقام تقوا هم مقام بسیار بالا و بلند و عظیم و کم مانند یا کم نظیری است. پس اگر اینها خانه را به صاحب خانه میدهن، بدین خاطر است که بین صاحب خانه و غیر فرق میگذارن. و اما اگر کسی باشد که این غیر را لطیفه صاحب خانه بداند، این را وجه صاحب خانه بداند، این را ذیل وجود صاحب خانه بداند، این را فعل صاحب خانه بداند، یقینا این چنین خواهد بود که چون غیر نمیداند، غیر را از این خانه بیرون نخواهد کرد. منتها یقینا این چنین که کسی به اینجا میرسد که مرتبه اول را طی کرده باشد، کسی به مرتبه اول میرسد که مراتب پایین تر تقوا را که به زبان آوردن، به فکر آوردن و در عمل هم اظهار کردن، اینها رو پشت سر گذاشته باشند. خب پس در این جمعیت، در برای این گروهی که عظمت خدا سبب می شود که دیگر خلق یا دیگر موجودات هرچی که باشن چون غیر خدا هستن حقیر باشن، این یکی از ویژگی های پارسایان هست. اول الخالق و فی انفسهم، خدا در نفسشان در جانشون بزرگ است. وقتی در جانشون و نفسشون که بزرگ بود، در چشمشون کسی بزرگ نمی آید، همه در چشم اونها کوچک خواهند بود، چون بزرگی را یافته است که دیگران را که با اون مقایسه می کند، می بیند که دیگران از بزرگی او بی بهره هستند، سهمی ندارند، حظی ندارند، بهره ندارند. وقتی که نبود، بنابراین کوچک میشه. یه بخش هایی رو که در مباحث مربوط به روانشناسی مطرح میشه مربوط به همین، یعنی اون چرا که ما در روانشناسی بخونیم مربوط به شناسایی ویژگی های این مرتبه عام نفس انسانی، یعنی نفس این انسان متعارف است که تحت عنوان اصول و قواعد روانشناسی مورد بحث قرار میگیرد. بنابراین اگر ببینید احکامی دارد که کاملا با اون چرا که انبیا و اولیا و خدا آوردن در تناقض است، نه به خاطر اینی که این مطالب یا حقایق یا معارف تناقض دارند، بلکه به خاطر است که اینها روان این انسان معمولی و متعارف رو شناسایی میکنند و میشناسند. وقتی کسی روان این انسان رو شناسایی کنه و بشناسه، نتیجه طبیعیش همین خواهد بود که باید گزاراش هم متناسب با این باشه، با این انسان معمولی متعارف. برای همینه که در روانشناسی میگن که هرگاه انسان به لحاظ روحی به چیزی اهمیت بدهد، غیر از آن مهم چیزی در نظرش بزرگ نخواهد بود. هرگاه اگر انسان به چیزی محبت بورزد، چشمش بر نقص و عیبش بسته میشود. هرگاه انسان چیزی را بطلبد و مایل باشد و مشتاق آن باشد، سختی‌ها و مشکلات بین راه را تحمل می‌کند، مگر آن که در محبت صادق نباشد. این مربوط به این مرتبه است. نفس جزاکم الله خیرا جزا و سقاکم یا مولانا. بنابراین اگر انسانی جانش را تطهیر کند از غیر خدا، چشمانش به چیزی متوجه نخواهد شد، و اگر متوجه بشد بدان مشتاق نخواهد شد، و اگر بدان مشتاق شد از حدود شریعت بیرون نمی رود و خارج نمی شود. اون نکته رو که شاید جاهای دیگر خونده باشید، شنیده باشید یا خدمت نرس کرده باشم که ما برای اطاعت و انجام دستورات تشریعی تا پایان سر و تا انتهای راه رو لازم نیست به زحمت باشیم. قدم های اول زحمت دارد، اون تا اون زمانی که نفس ما در مقابل شریعت منقاد نشده است سخت است، تا زمانی که ایمان توأم با امنیت و آرامش در جان نفس ما پدید نیامده است سخت است. وقتی که مثلا خدا می فرماید چنین نبود، چنین نخور، چنین نکن، یا این وظیفت است، این واجب است، این تکلیف است، تا زمانی که به امنیت و آرامش نرسیده این برامون سخت است، واقعا کلفت است. حداقل اونی رو که ما میفهمیم کلفت است. حالا در واقع اگر این سختی هم دارویی است شفابخش، تلخ است شفابش، اون سر جای خودش محفوظ. ولی واقعا این گونه خواهد بود که نیمه شب بیدار شدن سخت خواهد بود، در راه خدا خدمت کردن سخت خواهد بود، جهاد کردن انواع اقسامش سخت خواهد بود. اگه سخت نباشد که دیگه اسمش جهاد نخواهد بود. بنابراین همه اینها بدین خاطر سخت است که نفس ما به تسلیم و انقیاد نرسیده است. اما آنگاه که نفس انسان به تسلیم و انقیاد رسید، یعنی آرامش پیدا کرد، این نفس آنچنان بدن رو، هم بدن رو تدبیر میکنن و هم آن رو در جهت رسیدن به صلاح و سدادش برای رسیدن مقصد نهاییش آنچنان سالم صحیح به بهترین وجه تدبیر میکنن که هیچ گونه احساس خستگی و کسالت و مانند اون رو نداشته باشن. اگر در برخی از موارد هم بدن خسته میشود، نفس دیگه خسته نمیشود. ما در شرایطی هستیم که هرگاه بدنمون خسته بشه، اول خستگی به نفسمون میرسه بعد به بدنمون میرسه. بنابراین گاهی میشه که این خستگی بدنمون در رفته ولی بس خستگی روح و نفسمون از بدنمون خارج نشده، کسالت و بیحالی و تنبلی و سستی و وارفتگی هنوز سر جای خودش است. با اینکه بدن بعد از اینکه 5 ساعت 6 ساعت حداکثر خستگی 5 6 ساعت که بدن انسان استراحت و آسایش کنه، آسایش داشته باشه، این دیگه رفع خستگی ازش میشه. ولی در این حال گاهی میشه که نه 5 سال 50 سال، گاهی 2 روز 3 روز به خاطر کارهایی رو که در یه زمانی انجام دادیم که سختی های زیادی برامون وارد شده، گاهی تو چند ماه رو، گاهی تو چند سال رو نفس ما دیگه رغبتی به کاری نداره، این بخاطر اینکه خسته شده، اون خستگی هم راحتی ازش خارج نمیشه. پس برای انسان هایی که این گونه هستن، یعنی این که این سختی های بدنی رو به صورت مطابقه با شریعت تحمل کردن، یعنی از مسیر شریعت حرکت کردن و انجام عبادت ها یا تکالیف یا سختی ها یا جهاد اقدام کردن، نفسشون به ایمان میرسن. وقتی که نفس به ایمان که رسید، نتیجش این خواهد شد که اولا این نفس تدبیر میکند بدن رو بهترین وجه، و ثانیا چون به خاطر توجهش به مقصد آرام آرام خودش این مسیر رو ادامه خواهد داد. ما اگر خواب باشیم ادامه میده، بیدار باشیم ادامه میده. اینا رو مد نظر نبود، این جمله مد نظر بود که این وقتی که به چیزی این نفس انسان میرسد که مطلوبش نیست، یعنی شریعت به او اجازه نداده است، مانع می شود که بدن با اون شیء نامشروع ارتباط و تماس داشته باشد. بنابراین اگر چشمش به قضا افتاده است که این قضا خوردنش مطلوب نیست، نفس آنچنان حجابی و مانعی میان این بدن و این قضا ایجاد می کند که این بدن این قضا رو نمی بیند تا بدان اشتها پیدا کند، تا اینکه همین اشتهاش زمینه سقوطش باشد. خود همین اشتها سبب بشود که خاطراتی در ذهنش بیاید، که این خاطرات سبب بشود که غیر خدا رو در ذهن و جان و دل او احیا کند و در نتیجه به شرک گراید. پس اگر دیدین در برخی از موارد گفته میشود مثلا کسانی که نسبت رعایت کردن مقدمات رو و از مال حرام پرهیز کردن، وقتی مال حرام که میرسن یا اشتها ندارن، این کار نفس است، این نفس شریف، یعنی اشتها ندارن، گاهی نه فقط اشتها ندارن بلکه نسبت به اون نفرت دارن، گاهی نه فقط نفرت دارن بلکه اگر در هر شرایطی این قضا رو دست دراز کنن، قضا رو به لبشون میگذارن، حالی بهشون دست میده که حالا مشابه همین حال تهوع که اون رو بر میگردونن. بالاخره این نفس اجازه نمیدهد که این سم مهلک در بدنش قرار بگیرن، چنانی که این مربوط معده بود، مربوط چشم هم همینطور هست. این چنین است که اگر چشم صحنه ای رو ببیند که به لحاظ شرعی مشروع نیست، دیدن نامحرم باشد، حالا چه مرد باشد چه زن باشد تفاوت ندارد، نامحرم دیدن را اگر نفس به این امنیت و آرامش رسیده باشد، به ایمان دست پیدا کرده باشد، خود مانع می شود، یا چشم ها رو به صورت غیر اختیاری یا بدون اختیار بیان و آشکار بر می گرداند، یا پوششی بر آن می اندازد که نبیند، و یا اگر حتی چشماش هم بر نگردانده، اونی رو که حرام است نمی بیند، چیز دیگری می بیند که در زندگی اهل عبادت و اهل سلوک اگر ملاحظه بفرمایید دیده می شود و کم هم می زند. پس بنابراین اگر به لحاظ روانشناسی اگر کسی عظمت اشیا رو در نفسش دید، دیگر چشمش، گوشش، دستش، زبانش و مانند اونها از او تخلف نخواهند کرد، تابع نفسش خواهند بود. هرگاه نفس آدمی چیزی رو بزرگ ببیند، ضد آن رو کوچک می‌بیند. مثل این محبت‌های عرفی و عادی که داریم، وقتی که به یه نفر که دلبستگی پیدا می‌کنیم، علاقه‌مند می‌شیم، هر چیزی که ضد او باشه از او بده می‌آید. بلعکسش اگر به یه چیزی کینه و نفرت پیدا کرده باشیم به هر چیزی که ضدش باشه علاقه پیدا میکنیم. این ویژگی این مرتبه از نفس است. بنابراین دست و پا و چشم و گوش و زبان و همین مجاری ادراکی در اختیار نفس است. هرگاه نفس به انقیاد و تسلیم رسیده باشد و عظمت خدا را ادراک کرده باشد، اینا همه تسلیمند و چیزی رو که خلاف خواستای نفس باشه نخواهند دید. بنابراین در عین حال که ممکنه چنین کسی که به این نفس رسیده چشمش بیفتد بر زینت دنیا، این زینت دنیا برای او حقیر خواهد بود. در همه دنیا این برای او حقیر خواهد بود، چون نفس به چیز بزرگتری دست پیدا کرده است. اما کسانی هستن که فراتر از اینها این دوئیت رو نمیبینن، اینها رو نتیجه چشم احول دوبین میبینن، اونا حسابشون جداست. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در جای دیگر فرمودن اذن الخالقه اندکه یصغر المخلوق فی عینک، عظمت خداوند نزد تو سبب می شود که مخلوقات در چشمان تو کوچک باشند. اگر عظمت خدا را کسی بفهمد، باز این کسی بفهمد مخاطب را توجه داشته باشید. این سخن مربوط ولی کامل نیست. ولی کامل همچنان که خدا در چشمانش در دلش عظیمه است، خلق خدا هم در دلش عظیمه است. چون خلق خدا نشان او را دارد، مهر او را دارد، علامت او را دارد، فعل او را دارد، هبه و بخش و عطای او است. بنابراین او اصل است، این منفر هر حکمی که اصل داشته باشد فرام خواهد داشت. او مطلق است، این مقید، احکام مطلق و مقید هم دارد، البته به اندازه تقیدش. به تعبیر دیگر خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، همیشه مقید مقید مطلقی است. تا مطلق نباشد که نمیتوان او را قید زد. پس این رو که ما داریم به عنوان مقید میبینیم همان است، محدودش همیشه خاص، خاص عام است. پس در هر خاصی عام وجود دارد، در هر مقیدی مطلق وجود دارد. آن کسانی که مطلق شناسن مطلق رو در مقید هم میبینند. این که فرمود سنوریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خیش را، نشانه های خیش را، مهره های خیش را، عطا و فضل و عنایت خیش را در خلق رو اونها نشان میدهیم. آن کسانی که خدا را میشناسن خلق را مهر خدا میبینن، نشانه خدا میبینن، اثر خدا میبینن. اثر به همان اندازه عظمت دارد و بزرگی دارد و مطلوبیت دارد که صاحب اثر ارزش دارد. البته ممکنه که حالا این به زبان عرفی که میخوایم بگیم، بگیم نه صاحب اثر اهمیت داره، به خاطر اینکه ما ارتباط بین اثر و مؤثر رو خیلی متوجه نمیشیم. مثلا ممکنه که حالا یک کتابی هم از یه نفر در دست ما، حالا خسته شدیم زیر سرمون میذاریم میخوابیم، ولی صاحب اثر اگر باشه هیچ وقت هم چی کاری با او انجام نمیدیم. این نه به این خاطر است که اثر قیمتش کم است، صاحب اثر قیمتش بسیاره، به خاطر اینکه این اثر رو انتساب این اثر رو به صاحب اثر نمیدونیم. اگر اینجور شد ملاحظه بفرمایید در احوال علما و بزرگان رو که وقتی که در جایی نشستن که مثلا حالا دارن تدریس میکنن و دیدن که یه نفر مهر رو آورد انداخت یک کناری، حالا انداخت نه از این که از یون گوشه اتاق انداخته باشه، به جای اینکه محترم رو مهر رو بگذاره زمین، انداخت زمین، عصبانی شدن، اوقاتشون تلخ شد که چرا شد این مهر. این درسته که خاکه، درسته که شایدم این خاک مثلا این گوشه کنار شهر و ولایت خودمون باشه، اسمش شده کربلا که روش می‌نویسن تربت اعلی مال کربلا، اما این تربت اعلی مال کربلا چه ربطی به این داره؟ خب درسته تربت اعلی آن است، ممکن اینجور نباشه، ولی انتساب این خاک به حضرت عبدالله علیه السلام چنان عظمتی، مقامی، افتخاری، کرامتی به این خاک میبخشد که حتی نباید به هنگامی که در جاش قرار میگیم بی احترام میگذاریم جاش، باید محترمانه گویی که این نشانی از حضرت عبدالله علیه السلام رو دارد این گونه باید عمل کنیم. در مواردی که نمیدانیم آیا این تربت تربت کربلا هست یا نیست، ولی اونجا که میدانیم که پیداست که تأکیدها و روایاتی که در این زمینه وارد شده است به همین خاطر است که بالاخره درسته که آهن با آهن تفاوت ندارد، ولی آهنی را باید بوسید، آهن دیگری رو میتوان زیر پا قرار داد، از روش رد شد. این انتصابها تأثیر دارد، حالا این انتصاب رو قوت بهش بدید. اگر این انتصاب دقت بیشتری پیدا کنه، عمق بیشتری پیدا کنه، این آهن رو آوردنش بر این سقف نهادن و این سقف رو به یک نفر نسبت دادن حرمت پیدا میکنه. همین سنگ و آجرهایی رو که نگاه کنید، مال همون کوره ایست که دیگر سنگ و آجرها اونجا پدید آمده یا به وجود آمده یا ساختنش یا پختنش، اینا همه آجرهای مشابه است. ولی این آجر هر موقع نسبتی به خدا پیدا کرد، اگر دست نجس باشد نمیتوان به این آجر دست زد. اما آجر دیگر رو میشه ازش سنگ دستشویی درست کرد و مانند اونها میشه اصلا کاملا نجسشان کرد. درست هر دو آجر بودن، هر دو خاک بودن، ولی یکی یه نسبتی رو دارد، یکی یه نسبتی رو ندارد. حتی در همین نسبت اعتباری، حال اگر این نسبت نسبت حقیقی باشد، تمام احکامش تفاوت خواهد داشت. عظمت خداوند در نزد تو سبب می شود که مخلوقات در چشمان تو کوچک باشند. علتش هم اینه که آنگاه که این انسان به خاطر اینکه به کمال شایسته نرسیده، این یکی، دیگر این که از حد خلق بالاتر آمده است، عظمتی دیده است که دیگر اشیا در مقابل اون چیزی به حساب نمی آید. مثل آدم های ناز پرورده رو می بینید که امکانات فراوانی براشون هست، اینا راضی کردنشون کار راحتی نیست، خوشحال کردنشون کار راحتی نیست. وقتی همه چی داشته، حالا ما میخوایم یه هدیه بهش بدیم، خب چه هدیه میخوایم بهش بدیم خوشحالش کنه؟ هر چی که ما بهش بدیم میبینیم که یه خودکار بهش هدیه میدیم، حالا که خودش کارخونه خودکارسازی داره، خب این دیگه تعارف کردن نداره که. یه کتاب بهش هدیه میدیم، حالا که خودش چندین کتابخونه کتاب فروشی داره، خب اینو میشه چیکارش کرد؟ خب اینا بدین خاطر راضی نمیشون، بدین خاطر خوشحال نمیشون که بهتر از آن چرا که به اونها هدیه میشود رو دارن، هدایای بزرگتر رو دریافت کردن. وقتی که اینجور هست، اینا به این راحتی راضی و خوشحال نمیشون. البته یه گروه دیگری هستن که به خاطر اینکه همه اینها رو لطف نو و جدید و نشان کلی و منو و فی شأن الهی میدانند، اگر صاحب کارخونه هم که باشه نام خود کار رو انکارش میبره خوشحال میشود، تا چه رسد به این که با اون دست پیدا کنه. پس علت، یکی از علتهای این که هرگاه خدا در چشم، در جان و دل کسی عظمت داشته باشند، بقیه خلق یا خلق در وجود او و در نزد او و در چشم او کوچک خواهد بود، همین است که او اصل را دارد، اون که اصل را دارد به فرد توجه نخواهد کرد. کسی که صاحب دریاست، حالا مثلا میخوام به یک جرعه آبی، به قطره آبی میخوایم او رو رضایت خجل کرده باشیم، امکان پذیر نیست. و همین خاطر است که اونها به اصل و منبع و مبدا دست پیدا کردن. اینها دیگران و همه موجودات دیگر در چشمشون کوچک خواهند بود. یک نکته دیگه اضافه کنم خدمتتون که اگر تذکر ندم حتما معنای این فراز از سخنم یعنی روشن نخواهد بود، این که عظم الخالق و فی انفسهم، خالق در نفس اینها عظیم است، مادون خالق در چشمشون کوچک است. آیه مادون خالق یعنی حتی وسائط فیض الهی و مجاری فیض الهی هم در نظرشون کوچک است. حتی انبیاء الهی و اولیاء الهی هم در نفس اونها و در چشم اونها کوچک است. یقینا این گونه نخواهد بود. این مقصود از این خلق عبارت است از آن چیزی که جنبه خلقیت در او ظهور دارد، جنبه خلقیت در او غلبه دارد. اما اگر کسی باشد که یا جنبه خلقیت در او ظهور نداشته باشد مانند ولی، یا جنبه خلقیت در او مغلوب باشد مانند نبی، چنین کسانی در نزد همین انسانهای پارسا عظیمند. بنابراین حتی انسان متقی هم در عین حال که خدا در جان و دل او بزرگ است، به این معنا نیست که انبیاء الهی بزرگ نباشند، اولیاء الهی بزرگ نباشند. به خاطر این که آن چرا که در وجود انبیاء و اولیاء هست، یا غلبه وجه الله بر وجه خلقی است، یا تساوی اونهاست، گاهی ظهور این گاهی ظهور اون. در مورد انبیاء اینه که قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه، بشری صاحب آسمان، آسمانی است در زمین، بنابراین چون دارای دو وجه هست خارج از این بحث است. یعنی انسانهای پارسا به انسانهایی که جمع کردن بین زمین و آسمان رو نسبت به اینها بی اعتنا نیستن، نسبت به اینها احساس کوچکی نمی کنن، یعنی فکر نمی کنن اینا کوچک هست. و همچنین اولیاء خدا که جنبه ربیت اونها غلبه بر جنبه خلقیت اونها داره، به طریق اولا خارج از این بحث خواهد بود. مقصود از این مخلوقاتی که، یعنی مادون خدا که در چشم پارسایان کوچک است، یعنی آن چیزی است که مربوط به دنیاست و مادون خدا، جدای خدا، سوای خدا لحاظ میشه. و الا اگر قرار باشه که مطلق خلق باشه، که همین جمله که قبلا گفته بودیم که با این تضاد دارد که پارسایان آنچنانند که مشتاق بهشتن، کسی که مشتاق بهشت، بهشت برای او بزرگ است که بدان مشتاق است. پس در این حال که خدا در نفس اونها بزرگ است، بهش هم برای اونها بزرگ است، اولیا الهی هم براشون بزرگ است، انبیا الهی هم براشون بزرگ است. پس مقصود از اون چرا که مادون خداست، نه نعمتهای ویژه الهیست، نه هدایت الهیست، نه بهشت الهیست. اون چرا که به نوعی وجه الله باشد این مد نظر نیست. به تعبیر دیگر وجه خلقی موجودات در نظر اونها غلبه دارن. وقتی وجه خلقی غلبه داشته باشه، وجه خلقی هیچگاه قابل قیاس با وجه ربی نداره. کسی که خدا رو بزرگ میداند دنیا برای او کوچک است. مقصود از این مادون اینه. و الا همینایی که دنیا براشون کوچیک، آخرت اونقدر بزرگ هست که گفتیم شوقاً الی الثواب خوفاً من العقاب، یک لحظه جانشون در بدنشون نمیمونه. پس اینا با هم دیگه تناقض و تضاد ندارن. این یک علت این نکته است، یک علت که عظمت خدا با کوچیکی مخلوقات در وجودشون ظاهر می شود، یا این دوتا با همدیگه همراهن، از لوازم همدیگه هستن. هر که خدا رو بزرگ میدونه، خلق رو کوچک میدونه در نظر پارسایی، یکی همین بود که خدمتتون عرض کردم. این دیگریش اینه که فاعلیت و خالقیت و اراده تام و تمام الهی به گونه ای مورد توجه و ایمانشون قرار گرفته است که جایی برای غیر نمیتوانن ببینن و بشناسن. به تعبیر دیگر اینها در این وضعیت قرار دارن که میبینن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آنچرا که او بخواهد همان میشود اگر همه عالم با آن مخالفت داشته باشن، آنچرا که او نخواهد نمیشود اگر همه عالم آن را خواسته باشن. وقتی کسی اینجوری خدا را میشناسه، نتیجهش این میشه که آنی که همه وجودش را پر میکند و جا برای غیر باقی نمیگذارد میشود خدا، و البته دیگران در وجود او، در حضور او و در چشم او و در دل او جایی نخواهند داشت. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودند که اذا اراد الله ان یعظم صغیرا عظما، هرگاه خدا بخواهد صغیری را، کوچکی را، ضعیفی را بزرگ کند، بزرگ می کند، اگرچه از راههایی که کسی توجه نمی کند حدس نمی زند. وقتی حادثه‌ای که رخ می دهد، همه اهل عالم یا حداقل بسیاری که داره عواطف لطیفتر و رقیقتر هستند، اینها غم می خورن، غصه می خورن. غصه این که حال این بچه مثلا بدون سرپرست مونده، ولیش، مدیرش، مدبرش از دنیا رفته، چه اتفاقی برای او خدا برای او ممکنه پیش بیاد؟ ممکنه که این راه بد کشیده بشه، ممکن است منحرف بشه، ممکن است هزار احتمالات، و هر کدام هم کافی است که دل آدمی را از اول تا آخر چنان بسوزاند که همه اهل عالم رو به گریه وادارد. این درسته، ولی باید بدانیم که در این عالم آن چرا که رخ میدهد بدون اذن و اراده الهی رخ نمیدهد. پس بنابراین اگر خدا بخواهد از میان یتیمها، از میان کسانی که پدر از دست داده اند، بلکه پدر ندیده اند، مادر از دست دادن، بلکه از او شیر نخورده اند، هیچگاه در یک دامنی رو که آرامش داشته باشن، آسایش داشته باشن، هیچگاه ننشستن، اگر بخواهد از میان اینها بزرگترین پیامبران رو انتخاب کند، انتخاب می کند. اگرچه بر حسب ظاهر وسائل، ابزار، مقدمات، زمینه ها کفایت نمی کند، ولی این کفایت کردن این مقدمات به اذن اوست. یعنی اگر اسباب میخواهد، او مسبب الاسباب است، او باید اسباب رو ایجاد کرده باشد. از میان همین کسانی که پدر از دست میدهن، مادر از دست میدهن، خانه بر سرشون ویران میشود، دوچار مشکلات و گرفتاری ها، چه بسا نان نداشته باشن بخورن، چه بسا لباس نداشته باشن در مقابل سرما خودشون حفظ کنن، در میان همین ها خداوند بندگانی رو تربیت میکنه و رشد میده و به کمال میرساند که همچون مروارید درخشان در میان همین عالم میدرخشند و خواهند درخشند. اگر کسی جهان رو اینگونه ببیند، ببیند که اذا اراد الله ان یعظم صغیرا عظما، هرگاه خدا بخواد یک کوچیکو بزرگش کنه، بزرگش بکنه، ابزارش نیست، ابزارش هم فراهم میکنه، مخالف زیاده، مخالف هم سرکوب میکنه، هر گونه که بخواهد انجام میدهد، و هیچ کدام از اینم با اختیار و منندونه منافات ندارد. علتهای طبیعی و علتهای و ماورای طبیعی با هم تناقض ندارن، مکمل هم دیگه هستن، ولی که حالا یا بگیم در طول هم دیگه هستن، یا درستن این که بگیم این علتهای طبیعی شأنی از شؤون علتهای ماورای طبیعی است، ظلی از ظلال و سایه از سایه ها، موجی از امواج بیکرانه علتهای ماورای طبیعی است. این هم علیت دارن، ولی این نسبت بون علت وجه اوست و جهتی از اون دارن. و بالعکسش، و اذا اراد ان یصغر عظیما صغرا، هرگاه بخواهد یک بزرگ رو کوچکش کند، کوچکش میکند. ولی اینکه برای حسب ظاهرم ابزار و وسائلش فراهم نیست، اون بنده خدا در اون جنگ کجا که وقتی شکست خورد دستگیرش کردم، سلطانی بود، دستگیرش کردم، نام ببرم میشناسیمش. وقتی که دستگیرش کردم گرفتن توی یک مثلا استبلی جاش دادن تا حالا بعد چجور بشه، وقتی که میخواست غذا که بخوره غذا شهنه رو رفتن توی سطلی آوردن جلوش گذاشتن. در همین بین یه سگی آمد، دید که بوی خوشی از این ظرف میاد، سرش رو کرد تو سطل بخوره. این مثلا یه حرفی زد، یه صدای، یه حرکتی اصلا نشون داد که این غذا رو نخوره. اون سگ هم وقتی که خواست فرار کنه این دسته سطل و این دل به سرش گیر کرد، سطل و همین رو برداشت بود. این شروع کرد خندیدن، گفت تا دیروز را آشپزخانه خصوصی ما 300 شتر آن را نمیتوانست حمل کند، امروز تمام آشپزخانه یه سگی برداشت بردی چیش باقی نمون. اگر خدا بخواهد کسی را کوچک کند، چنان کوچک میکند که از اون بهتر نشود، و اگر قرار باشد کسی را بزرگ کند، چنان بزرگ میکند که از اون بهتر نشود. بازم تأکید میکنم که این به معنای نادیده گرفتن ابزار و علل طبیعی نیست، چون ابزار و علل طبیعی اینها ذل ابزار و علل ماورای طبیعی است، اینها ذل اراده خدا هست. بنابراین همین که مثلا میخوایم اتاق رو گرم کنیم، این آتش درسته که سببیت مستقل ندارد، ولی محل ضرور ظهور سببیت و اراده الهی همین آتش است. این آتش و این بخاری باید باشد تا اینجا گرم شود، ولی این گونه نیست که جایگزین نداشته باشد، اگرچه ما به اون جایگزینش دسترسی نداریم. پس باید از طریق طبیعی، ولی در این حال که از طریق طبیعی داریم حرکت میکنیم، یادمون باشه که این طریق طبیعی عبارت است از محل فیضان لطف الهی، محل تجلی عنایات الهی. این داشته باشم و عنوانی رو انتخاب کردم که نشانه کسانی که ماسوالله در چشم اونها کوچک است. البته یادمون باشه که این ماسوالله یعنی دنیا، چون حوزه بحث ما اینه. ممکنه که در یه جای دیگری بگیم که مقصود از این ماسوالله حقیقتا ماسوالله هست، یعنی هر چی غیر خدا باشد، هر ممکنی. اون یه بحث جداگانه داره که ارتباط این مباحثی، چنان که در آغاز جلسه اشاره های و نکاتی رو خدمت عرض کردم. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه درباره اوصاف کسی که خدا در چشم دل اونها بزرگ است، غیر خدا در چشم دل اونها کوچک است، یه نکاتی رو داره که کان من اعظم الناس فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یا آدمایی بودن که اینا از بس آدمای بزرگی بودن، بزرگیشون هم به این بود که اینا دنیا در چشمشون کوچک بود. هر که دنیا در چشمش کوچک باشد، او در چشم ما بزرگ است. هر کسی که خود را به غیر نفروشد و نفریبد، ما خریدار ویژه او خواهیم بود. اینا دیگه تعبیرهای است که هم آیات قرآن و هم روایات به طور مکرر. آن کس که صبر و تحمل می کند، سختی ها رو جزا و فزع نمی کند، آه و ناله و فریاد و اوقات تلخی ندارد، آن کسی که در مقابل سختی ها تاب تحمل داشته باشد، او برای ما بزرگ است. به همین خاطر است که محبوب ما قرار می گیرد. کسانی که اینا در چشم ما خیلی بزرگند، چه کسانی در چشم ما، یعنی چشم امیرالمومنین علیه السلام بزرگند، اینا کسانی هستند که دنیا در چشم اونها کوچک است. اینجا مخصوصا امیرالمومنین تصریح کردن که صغر الدنیا فی عینه، دنیا برای اونها کوچک است، نه غیر دنیا، چون غیر دنیا رو در قسمت قبلی گفتیم که اونقدر بزرگ است که بدون مشتاق هم هستن. ویژگیاشون اینه که یک کان خارج من سلطان الجهاله، اینا زمینی که ویژگی است راه های رسیدن به این مقام هم هست. گفتیم که پارسایان کسانی هستند که عظم الخالق و فی انفسهم، خدا در دلشون بزرگ است، خلق خدا یا دنیا در چشمشون کوچک است. چگونه میتوان به آن دست پیدا کرد؟ کسانی راهش اینه، اولین قدم و مهمترین قدم این است که کان خارجا من سلطان الجهاله، از حوزه و قلمرو جهل و نادانی خارج شده اند. یعنی اهل علمند، اهل فهمند، یا عالمند یا متعلمند، یکی از این دوتا. البته متعلمند که به علم منتهی بشوند و عالم بشوند. پس جاهل نمیتواند به چنین فهمی برسد که خدا در دل او بزرگ باشد، جاهل نمیتواند به چنین فهمی برسد که دنیا در چشم او کوچک باشد. برای همین است که آنچنان بر دنیا و برای به دست آوردن اندکی از جاه و مال و مقام و شهرت و لذت دنیاوی دعوا میکنند که حاضرن همون ذره آسایش را هم از دست بدهند. خلق خدا رو بنگرید، این همه نوع جنگ هایی که در دنیا وجود داره همینجوری، یکی هوس میکنه که اندکی از خوشی های دیگری تصاحب کنه، هم خوشی رو به کام او زهر میکنه هم به کام خودش. هر روز و هر ساعتی هر کجای دنیا نگاه کنید از این جنگ ها و از این نزاع ها بسیار است. حالا گاهی جنگ های بزرگ بین دو کشور و بین دو ملته، گاهی کوچکتر بین دو قوم و دو قبیله است، گاهی کوچکتر بین دو تا کوچه و محله است، گاهی هم کمتر بین دو تا فرده. از این دعوا ها بسیار است. این دعوا هم نتیجه‌ش این میشه که اگرچه در آغاز به نیت به دست آوردن لذت بیشتر اقدام کرده است، نه فقط لذت بیشتر به دست نیاورده است، لذت خود را هم از دست داده است، لذت او را هم ازش گرفته است. یعنی همه کام خویش را تلخ میکنن. علتش چیست؟ جاهلند. چون جاهلند به حق خویش قانع نیستند، چون جاهلند از راه درست برای رسیدن به آسایش و آرامش و لذت و کمال اقدام نمی کنند. تصرف نابجا یا تصرف قاصبانه فقط به این نیست که کسی مال دیگری رو تصرف کرده باشد، جاه دیگری رو، ملک دیگری رو تصرف کرده باشد، بلکه هرگاه از غیر راهی که خدا معرفی کرده است، یعنی غیر راهی که مطلوب و مورد رضایت خدا باشد، کسی اقدام کند برای به دست آوردن کمال بیشتر، اصل است و یعنی حرام است. بنابراین از حوزه جهل خارج شدن یا به تعبیر دیگه عالم بودن. حالا این عالم بودن رو باز شاید یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که حداقل دو سه تا ویژگی داره که نمیشه هیچی دربارش نگم. کسی در مسیر علم حرکت میکند که مقصد نهاییش علم است، دیگر ابزار و وسایل و خوشی ها و راحتی ها اینا وسیله رسیدن به علم هستند، نه اینکه علم برای او وسیله باشد. عالم و متعلم به کسی میگن که علم برای او هدف است. رسیدن به لوازم و نتایج و خیر و برکت علم، این از مقدمات این هست، یا توجه ثانوی داره نه توجه اولی. یعنی اینجور نیست که به دنبال علم هستن تا بهتر بخورن، تا بهتر بیاشامن، تا مثلا امکانات بیشتری به دست آورده باشن، بلکه امکانات بهتر و بیشتر رو برای این میخواهن که بیشتر به علم برسن، راحت تر به علم برسن و زمینه علمجویی و دانشجوییشون فراهم تر باشن. این یک ویژگی، یعنی علم برای اونها هدف است. این یک. دوم این که از استعدادهای ویژه و توانایی ها و اون امکاناتی رو که خداوند در اختیارشون قرار داده است به بهترین وجه استفاده میکنن، یعنی اهل اسراف و تبذیر نیستن. نمیتوان کسی عالم باشد و متعلم باشد در این حال هرهوری مذهب و دمدمی مزاج باشد. وقتی که گرم بشود کارها میکند که هیچ کس انجام نمیدهد، وقتی هم سرد میشود باز کارهایی میکند که هیچ کس انجام نمیدهد. باید این گونه باشد که حال اعتدال داشته باشد، اقتصاد داشته باشد، میان روی داشته باشد، به اسراف و تبذیر و مانند اون یا افراط و تفریط نباید مبتلا بشود. اینم یک ویژه از یعنی این استعدادهایی که داره در مسیر درستش به کار میبرن. اینم یکی. و دیگر این که از فکر کردن، از اندیشیدن، از مطالعه کردن هیچگاه کوتاه نمی آید. حالا نمیگم خسته نمی شود، ممکن است خسته بشود، ولی این خستگی مربوط به جنبه هایی است که حالا هم مربوط به نفس، هم مربوط به بدنه. گاهی مربوط به نفس، گاهی به بدن. کار اینجا خیلی بهش نمیپردازیم. هرگاه از یک موضوع خسته میشه، موضوع بعدی رو انتخاب میکنه. از اون موضوع خسته میشه، یه چیز دیگه رو شروع میکنه. اینکه هیچگاه علم آموزی رو و تعلم رو و یاد گرفتن رو و ارتقاء دانسته ها و توسعه و گسترش اندیشه و فکر و معلوماتش رو هیچگاه ترک نمیکنه. هرگاه که از مطالعه کردن مباحث دقیق خسته شد، به مباحث سطحی تر مراجعه میکنه. حتی شده که تاریخ گذشتگان رو بخونه، قصه گذشتگان رو بخونه، رمان بخونه و مانند اون، یا مباحث دیگری رو که حالا باز اونقدر احتیاج به دقت و تأمل نداره. بالاخره این کسانی که در چشم امیرالمومنین بزرگ هستن و دیگر خلق خدا یا دنیا در چشمشون کوچک، اولین نشانش اینه که عالمن یا در سبیل و در راه علم حرکت میکنن. حداقلش اینه که از حوزه و قلم رو جهل خارج شدن. کی از حوزه جهل خارج شدن؟ در کتاب علم و جهل اصول کافر ملاحظه بفرمایید، کسی که تصمیم گرفته است، همین اندازه فقط، تصمیم گرفته است که به سوی علم حرکت کند، به سوی علم برود و اقدام کرد، این از حوزه جهل خارج شده است. برای همینه که در وصف اینها در کتاب‌های مختلف، مثلا همین اصول کافی جلد اول کتاب علم و جهل، یا عقل و جن، در اینجا رو ملاحظه بفرمایید که میفرمایید کسی که قصد علم آموزی دارد، روز اول رفتن به سوی مکتب برای او هست، این بر بال ملائک حرکت میکند، نه به این معنا که ملائک آمده ام بر زمین، ملائک بر زمین نمی آید، این انسان ها هستند که به آسمان می روند، اونها نزول می کند، این انسان عروج می کند، در مرزی تلاقی خواهند داشت. وقتی اینجوری که شد، این انسانی که نیتش و انگیزش رسیدن به علم هست، اینا همون نیتشون سبب شده است که بر بال ملائک حرکت کنند. حدس بزنید که اگر اینها از نیت عبور کنند و به مرتبه فعلی به علم برسند، اینها کجا خواهند؟ همون نیت علم آموزی انسان رو از حوزه جهالت خارج میکنه. این اولین نشانه کسانی که دنیا در چشمشون کوچک است و اولین عامل کوچک انگاشتن دنیا این است که انسان از جهل خارج شود. بازم اگر اضافه کنم خدمتتون، اگر انسانی به دنیا توجه داشته باشد، اولا بداند دنیا دنیاست، اگر دنیا چیزی بود اسمش دنیا نبود، اسم دیگری حداقل براش انتخاب میکردن. این انتخاب اسم برای ما بی حساب و کتابه، گاهی مجاز میگوییم، گاهی مرتجل میگوییم، گاهی منبول میگوییم، هرچی که شد شد. کسی را که جرأت نمی کند کمترین کاری، کمترین شجاعتی رو از خودش نشان بدهد، از یک پشه میترسد، از یک موش میترسد، اسمشو میذاریم سیف الله، اسدالله. خب پیداست که این نامگذاری ما به هیچ حساب و کتابی نداره، علاقه پیدا کردیم به اسدالله، یه نفر رو اسمشو میذاریم اسدالله. ولی اسمگذاری خدا بر اساس حساب و کتاب و بر اساس حکمت دقیق است، یعنی در نگاه شریعت میان اسم و مسما رابطه ویژه‌ای وجود دارد. به تعبیر دیگر اسم بدون مسما در عالم دینی و در شریعت وجود ندارد، همیشه اسم ها مسما دارد. بنابراین اگر وقتی به چی گفتن دنیا یعنی پست، چیزی رو که اسمشو پست گذاشتن حقیقتا همین گونه است که پست است. اگر کسی از حوزه جهالت خارج شده باشد و بداند این را، لازم نیست حقیقت دنیا رو ببیند. دنیا رو یعنی غیر خدا باز، نه به معنای طبیعت، نه به معنای مال، نه به معنای مثلا شیرینی، ترشی، تلخی، اینا دنیا نیست. این همه اینها از اون جهت که غیر خدا هستند دنیا هستند، از اون جهت که فعل خدا هستند عقبا هستند، از یک جهت پستند و از جهت دیگر عالی. بنابراین به این ذهنیت ما وابستگی ویژه‌ای دارند. اگر این دنیایی رو کسی داره توجه میکنه، حقیقتش رو میبینه، خب یه حرف دیگری است، این ارتباط ما نداره. ولی لازم نیست ما حقیقتش رو ببینیم. اگر کسی به دنیا که نگاه میکند بمیگرد، این دنیا دیروز از آن دیگری بود، امروز به او رسید، از فردا هم از او شخص سوم منتقل میشود، یعنی بقا ندارد، دوام ندارد. اگر خوشی است، خوشی لحظه است، خوشی دست خورده است، خوشی است که دیگران و دیگران خوردند و پس دادند و خوردند و پس فرستادند و برگردندند، حالا با اشتهای یکی دیگر پسمانده های دیگران رو خوردن و استفاده کردن و اشتیاق داشتن و محبت داشتن، این نشان جهالت هست. اون بنده خدا رو که نقل میکنن میگن که رفت در مثلا قصر شاهی سلطانی، در زد اومدن بهش گفتن که میگه اینجا قصرخونه است که داری در میزنی، اینجا چی میخواد؟ گفت ما اومدم این کاروانسرا دمی بیاسایم. بهش گفتن اینجا کاروانسرا نیست، اینجا مثلا کاخ فلان ابن فلان هست، قصر بهمان ابن چنین و چنان هست. بعد دیدن که این دستبرداریست، گفت نه اینجا کاروانسراست. صاحب قصر که حالا هر کس که بود، حالا اسمش رو هم باز ممکنه حضور داشته باشید، این رو گفت که بیارینش، این داره چی میگه. وقتی که آوردنش گفتنش چی میگه، چی ما گفتیم هوا گرمه، بیام تو این کاروانسرا رو استراحت کنیم. گفت آقا اینجا کاروانسرا نیست، اینجا قصر ماست. گفت نه اینجا کاروانسراست، من دلیل دارم. گفت از کجا معلوم که کاروانسراست؟ گفت من اینجا قبلا مالکی بودی وال پدرم. گفت حالا کجاست؟ گفت چی مرده رفته. گفت قبلا مالکی بودی وال پدرم، او حالا کجاست؟ اونم رو مرده رفته. قبلش مالکی بود مال فلان کس، او کجا؟ گفت خب کاروانسرا همین جوری میه، کاروانسرا چه جوری است؟ کاروان اینه، کاروانسرا اینه که یه جمعی خستن میرن استراحت میکنن، اینا میرن یه گروه دیگر میان، این گروه خستگیشون رو در میکنن، سفرشون ادامه میدن، میرن گروه بعدی میان. آنچرا که ما داریم کاروانسراست. وقتی که کاروانسراست، بنابراین اگر کسی اینجوری باشه بفهمه که این دنیا کاروانسراست، اگر چنین فهمی رو داشته باشه، طبعا اشتیاق و علاقه بون نخواهد داشت، یا اگر اشتیاق و علاقه داشته باشه، حداقل اینه که در چشمش رو تصرف نمی کنه و در چشمش بزرگ دیده نمی شود. این هم یک نشان از نشانه های کسانی که دنیا در چشمشون کوچکه، یکی از راه‌هایی که میتوانیم به این مرتبه دست پیدا کنیم که به دنبال علم برویم، به دنبال فهم برویم، دنبال معرفت بریم، تا تمش بمونه برای بعد نماز رو بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.